سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به پادکست امروز ورزیسه. داشتیم با هم کتاب نیمکت داغ رو میخوندیم، به فصل حشمت مهاجرانی رسیدیم. دیدار دوستانه با تیم ملی فرانسه در تولوز دلگرم کننده بود. فرانسه به رهبری میشل هیدالگو، فرانسه با کاپیتان ترزور، ماکسیم بوسیس، انری میشل، دومنیک، فرانسه که ماه پیش برزیل را شکست داده بود، فرانسه که به زحمت 2-1 پیروز میشد. اکیب، فیگارو و لوموند زبان به تحسین مردان مهاجرانی گوشوندند. نمایش اسکندریان، نظری و صادقی دلگرم کننده بود. ولی حادثه ای رخ داد که بر سرنوشت ایران در جام جهانی تأثیر عمیقی گذاشت. بازی با ترکیب جدیدی در خط حمله آغاز شد. این بار فرکی کنار جهانی، ولی مسئولیت زودهنگام فرکی برابر فرانسوی ها در دقیقه 3 همه چیز را به هم ریخت. به هم ریخت و مهاجرانی یکی از بزرگترین اشتباهاتش را انجام داد. به میدان فرستادن روشن مصدوم. روشن که نمیتوانست محتاطانه بازی کند. روشن که بازی محافظه کارانه را نمیشناخت. روشن که بوسیس را با فرارش جا میگذاشت و او را 40 متری دنبال خود میکشید. روشن که پاسخ گل دقیقه 13 آلبرت را در واپسین دقیقه نیمه اول با ضربه غافلگیر کننده داد. روشن که احساس میکرد درد پایش روی آن زمین لغزنده بیشتر و بیشتر میشود. جهانی مهاجم دیگر در بند یارگیری مستقیم پاتریک گرفتار شد و سرانجام جایش را به نورایی داد. نورایی که نمیتوانست به دروازه فرانسه نزدیک شود. تساوی 1-1 با افسی بروژ با گل قاسمپور، با ترکیب جهانی و نورایی. ورود روشن در دقیقه 62 نه ضروری بود و نه با اهمیت، ولی مهاجرانی او را جای نورایی روانه میدان کرد که ضربه تمام کننده را بر پیکر بهترین مهاجمش زد. ضربه جبران ناپذیر. وقتی روشن را در دقیقه 88 از میدان بیرون آوردن تا دانای فرد وارد شود، دردی عمیق در چهرهش پیدا بود. با نگاهی لبالب از افسوس، مینیسک که پاره شدهش افسوس از نهاد همه برآورد و پای چپش را در آستانه سفر به آرژانتین در گچ فرو برد. آخرین دیدار تدارکاتی، آخرین نبرد پیش از جشنواره بزرگ، شکست 3-0 برابر پاریس سن ژرمن با 2 تغییر بسیار ناموفق همراه بود. بازی منصور رشیدی جای حجازی درون دروازه منجر به حذف شدنش از سیاهه مسافران آرژانتین شد. او 3 گل از کارلوس طی 13 دقیقه دریافت کرد و با سری افکنده در دقیقه 37 جایش را به حجازی داد. قهر کرد و دیگر باز نگشت. قرار دادن عادل‌خانی در میانه میدان کنار پروین و صادقی و قاسمپور آزمون بی ثمر دیگری بود. عادل‌خانی در دقیقه 31 جایش را به نایب آقا داد. غیبت یک هافک دفاعی عیان بود و حجازی در پایان دیدار به این غیبت اشاره مستقیمی کرد. همه اینها یعنی مهاجرانی و مردانش بدون کسب پیروزی راهی آرژانتین شدند. با تغییر دائمی در قلب دفاع و خط حمله، مسئولیت عادل‌خانی او را از سفر باز داشت و آسیب دیدگی مینیسک پای مظلومی پیش از رقابت‌ها در دیدار شهباز با زباهن طی دریبل شجاعی او را از بزرگترین تورنمنت زندگیش محروم کرد، در حالی که مودت به عنوان ذخیره‌های حجازی راهی آرژانتین شدند. روشن مصدوم، جهانی، نورایی، بشکار، محمد تیموری و فرکی مردان خط حمله بودند. هافک‌ها هم همان مردان همیشگی. در آرژانتین جام جهانی 1978، پرواز به آرژانتین با هواپیمای اختصاصی 707 هما، از تهران به مادرید، از مادرید به سنگال، از سنگال به کوردوبا، ورود خاطره انگیز به کوردوبا، استقبال همراه با رقص و پایکوبی آرژانتینی با مشتی پسر بچه و دختر بچه که پرچم ایران و عکس‌های بازیکنان را در دست داشتند. نخستین نبرد با هلند در استادیوم منزا برابر نایب قهرمان 4 سال پیش و نایب قهرمان همین تورنمنت در هوای کمی سرد برابر حدود 40,000 تماشاگر. سیستم 3-5-2 هلند برابر سیستم 4-4-2 ایران. هلند با بلود، سوربیه، کرول، برکوف، نیسکنس، آریهان، یانسن، کرکوف، جانیلف و رابیننسن ترکیب ایران در 3 جبهه با بازیکنان محبوب مهاجرانی شکل گرفت. ولی در خط حمله ترکیب آرمانیش نبود. حجازی درون دروازه ایستاد. نظری، کازرانی، عبداللهی و اسکندریان در دفاع و پروین و نایب آقا و صادقی و قاسمپور در میانه میدان. روشن هم آماده ترین مهاجم تیم در سفر فرانسه به ورطه عمیق مسمومیت غلطیده بود. مهاجرانی در منگنه غیبت روشن، مظلومی و عادل‌خانی به زوج جهانی و فرکی دلبست و حرکات جهانی در قلب دفاع برای درگیر کردن دو مدافع میانی و فرارهای سریع فرکی. اگر ایران می توانست همانی باشد که در تولوز بود، یا همانی که در جشنواره رئال مادرید، یا همانی بود که در المپیک 78 با لهستان و شوروی جنگید، صاحب اعتباری جهانی می شد. مردان مهاجرانی در آغاز بازی و در دقایق نخست شبیه تیم میدان رفته در المپیک شدند و می توانستند نارنجی پوش ها را حیرت زده کنند. فرکی با سرعت بالایش از جناح راست به جلو تاخت، جلو رفت و جلو، می توانست دروازه را باز کند. توپ با ضربه زمینیش از کنار تیر راست خارج شد، در حالی که صادقی جان کند تا توپ را لمس کند ولی نتوانست. یک هجوم دیگر، دو حمله پی در پی به هلندی ها هشدار داد. تغییر کوچکی که با هجوم مشترک فرکی و جهانی و فرکی و صادقی در نارنجی پوش ها شکل گرفت، این بود که هم هوشیار شدند و هم دفاعی عمیق را با دفاع عرضی عوض کنند. بنابراین تلاش قاسمپور و دریبل پروین به سرعت توسط مدافعان هلندی خونسا شد و فرکی دیگر فرصت مشابهی در آستانه دروازه به دست نیاورد. 40 دقیقه مقاومت، 40 دقیقه زمان برای شناخت هاپل از تدابیر مهاجرانی، همه اینها پس از 40 دقیقه مقاومت به خطای عبداللهی روی ویلی انجامید. پنالتی دروازه حجازی را در نیمه اول باز کرد. در چنین قابی دریادلی بازیکنان ایران در نیمه دوم جایش را به احتیاط داد و احتیاط به ترس، ترس به مرعوب شدن، مرعوب شدن به از دست دادن اعتقاد به توانایی های خود. مهاجرانی بعدها می گفت بازیکنان را در زمین رنگ پریده دیدم. کاپیتان پروین که پیش از بازی گفته بود هلند را در پاریس تیم بزرگی ندیدیم، پس از شکست گفت در فرانسه بود که هلند را دیدیم. برابر اف سی نروژ در آن زمین باطلاقی وزیر آن سیلاب معرکه بودند، جایی که 7 گل به حریف زدن. از همانجا توی دل ما خالی شد. خود من برابر هلند کمتر از انتظار بازی کردم. اگر همه نصف خودشان بودند، من 1/3 همیشگی هم نبودم. قد بلند و خونسردی کازرانی و سرعت و جنگندگی عبداللهی قدرت دفاع ایران به شمار می رفت، ولی مردان میانی نزول کرده بدون توانایی در تصاحب توپ آنها را به سرگیجه انداختند. پروین خونسردی و تمرکز همیشگیش را نداشت و چالاکی قاسمپور محو شده بود. نیمه دوم با پاسکاری امیدوار کننده ایران آغاز شد. روشن در دقیقه 53 جای فرکی را گرفت. تک خال مهاجم ایرانی در خط حمله، هنوز از بند مصونیت در رهایی نیافته بود، ولی تنها گزینه برای کم کردن فشار بی حد هلندی ها به شمار می رفت. به نظر می رسید ورود روشن روحی تازه به تیم دمیده. نخستین حرکتش عالی بود، ولی جهانی حرکت خوب او را برباد داد. کرکوف و رپ به تعویض جایشان در جناح چپ و راست پرداختند، با دریبل و کورس‌هایی که نظری و اسکندریان را خسته کرد. حسن نظری می گفت هلندی‌ها جای ثابتی نداشتند. یار مستقیم من برینگ بود، ولی تا به خود می آمدم با یکی از کرکوف ها روبرو می شدم یا یکی دیگر. اجازه نمی دادن صاحب توپ شویم. وقتی توپ به پایمان می رسید مثل گرگ های گرسنه محاصره ما می کردن. سانتر کرکوف از جناح راست با پرش بلند رنسن در قلب دفاع به گل دوم هلند انجامید، ضربه ای که با هوشیاری قابل مهار بود. رپ یک تنه نفوذ کرد و در رویارویی با اسکندریان زمین خورد. داور نقطه پنالتی را نشان داد. پنالتی مشکوک و سختگیرانه بود. محبت داور مکزیکی به هلند، اعتراض بی ثمر، پایان بازی، خروج سر به زیرانه. کازرانی پس از بازی گفت حرف اول مهاجرانی این بود که حتی المقدور جدا از بازیکنان هلندی بازی کنیم، ولی بچه‌ها تا 90 دقیقه به ندرت این توصیه را اجرا کردند. حسن نایب آقا گفت مهاجرانی نمیتوانست بیش از این در تیم نقش داشته باشد. تاکید میکنم اگر بهترین مربی دنیا را هم به خدمت میگرفت با این مهره ها نمیتوانست این نتیجه فوق‌العاده ای کسب کنیم. حجازی که به رغم دریافت 3 گل مرد بی گفتگوی تیم بود، در توصیف بازی گفت یا باید قید همه چیز را میزدیم و به بازی معمولی خود میپرداختیم که در آن صورت 5-6 گل می‌خوردیم، یا به هر ترتیبی جلوی آنها را می‌گرفتیم و گل‌های کمتری می‌خوردیم. ما راه دوم را انتخاب کردیم. اولین امتیاز. ادعاهای بی‌مرز الی مک‌لوئد مربی اسکاتلند در غیبت انگلیس حذف شده، ادعای قهرمانی جهان. آنها پس از شکست 3-1 برابر پرو به دیدار ایران شتافتند. آبروی باخته، تیمی که دالگلیش در آن خسته بود، مارتین بوکان و گوردون مک‌کوئین آسیب دیده بودند. آرچی جیمیل و جو جردن در صف جنگجوها قرار داشتند. تفاوت ترکیب اسکاتلند، قرارگیری جیمیل جای بروس بود، آنچه به تغییر اساسی در ترکیب و رویکرد ایران در بازی انجامید. در تمرین روز پیش از دیدار با اسکاتلند، واقعه نامتعارفی رخ داد، چیزی که از نگاه خبرنگارها پنهان ماند. از دوربین عکاس‌ها ناگهان چهره آشنایی پا به اردوی ایران گذاشت. خیلی سرشناخت، ران گرینوت، مربی تیم راهنیافته انگلیس به جام جهانی، کسی که زیر حمله های تمام نشدنی پس از حذف تیمش در مساف با ایتالیا و صعود اسکاتلند به جام جهانی در حال خرد شدن بود. گرین‌وود نمیخواست اسکاتلند به توفیق دست یابد، نمیخواست ارتش تارتان سرود پیروزی سر دهد. مهاجرانی در توصیف ورود مربی تیم ملی انگلیس خیلی بعدها گفت: ران آمد تا با من حرف بزند. دکتر تقی زرکش کنارم بود و نقش مترجم را بازی میکرد. گفت: ترکیب تیمت چیست؟ توضیح دادم. گفت: چرا به دفاع روی آورده ای؟ گفتم: برای مهار دالگلیش و جردن. گفت: اشتباه میکنی. مرد کلیدی آنها آرچی جمیل است. گفت: کلید بازی در دستان اوست. پرسید: بازیکنی داری که او را مهار کند؟ بعد قول داد اگر ببرید یک بازی در ویملی با شما انجام خواهیم داد. جمیل هم بازی ساز بود و هم گلزن. مهاجرانی به جستجوی بازیکنی برای مهار او برآمد. با اسخر شرفی مشورت کرد. قاسمپور و صادقی دست نزدنی بودند و پروین بازیکن یارگیری نبود. شرفی پیشنهاد کرد دانایی فرد مأمور مهار این بازیکن شود. آنچه به حذف حسن نایب‌آقا انجامید. یک هافک دفاعی کنار گذاشته شد و هافک چپی با خصوصیت‌های یک گوش روانه میدان شد. یک تعویض تاکتیکی هوشمندانه. مهاجرانی امیدوار بود با سیستم 442 هارت فورد و ماکاری در منگنه حرکات پروین و قاسمپور صادقی از نفوذ باز بمانند. پروین نفوذهای قابل اشاره‌ای انجام داد. برخلاف قاسمپور صادقی، هارتفورد بهترین اسکاتلندی برابر پرو سرگردان بود. جهانی و فرکی دو مهاجم او بودند که با جاردین، مارتین و ویلی می‌جنگیدند. گل به خودی اسکندریان در دقیقه 44 آه از نهاد حجازی برآورد. مهاجرانی مردانش را در نیمه دوم آری از ترس راهی میدان کرد. دانای فرد هم جمیل را مهار کرد و هم گل زد. جمیلی که در بازی بعد هلند را به بند می‌کشید و زیباترین گل تاریخ فوتبال ملی اسکاتلند را می‌زد. دانای فرد می‌گفت: چندان بازیکن خارجی را نمی‌شناختم. جمیل مثل خیلی ها برایم ناشناس بود. او را به من نشان دادن و گفتن با او کار کن و اگر شد از کار بیندازش. تلاشم بر این بود که به گفته آقای مهاجرانی عمل کنم. دانای فرد در دقیقه 60 از زاویه بسته دروازه هلند را گشود. بوی خوش یکی از گل‌های جام جهانی به ایران رسید. رهایی از عقده کمبینی. تساوی یک بر یک در هفتم ژوئن 1978 در کردوبا نخستین امتیاز ایران در جام جهانی بود. مرسی که همراهمون بودید. تا برنامه بعدی، خدایا رو نگهدارید.